پیغمبری، همصحبت خدایی، خلیل اللهی. باز میخوای نزدیکتر بری؟ کجا؟
بله
بازم گفت خیلی عشقه ها.
خیلی نه درسته، درسته. یعنی بین شما همون نکته قبلی که گفتیم قربانی قرب، همین این میدونید منبع خیلی حرف هاست، خیلی حرف هاست. فلیزا قدر خود تو شما بدون، چون میدونید مبنای میشه برای اینکه نکاتی اینجا ظاهر بشه و بیان بشه که تو شرایط عادی نمیتونیم بگیم، لله نمیتونیم بگیم، نه خود من نه خود شما. آره اتفاقا میدونی کسی که لذت وصل و چشیده باشه بیشتر تشنه تره، اوج وصله. اونی که لذت رو نچشیده، اونی که تو این فضا حسی نداره، اون براش هیچی مهم نیست، بیتفاوته. ولی کسی که مفهوم دوستی و عشق و دریافت، این جز به حقیقت قرب دیگه راضی نمیشه. مگه میتونی شما راضیش کنی؟ ببین شما تصور کن یک کسی از یک دورستانی خب منزل یار رو داره طلب میکنه، امتحانش میکنن که تو این طلب صادقه یا نه، میپیچوننش، ولی این باز میاد سر حرکت اولش و جای اولش، میگه نه من میخوام به وصل برسم. از این امتحان که در آمد فکر میکنی بلافاصله میبرنش تو منزل یار؟ نه خیر، اولین کاری که میکنن یه آدرس دور و دراز میدن، باز به آدرس طلب میشه، ابتلا میشه، امتحان میشه. مرحله دوم جاده رو یادش میدن، جاده رو که یادش میدن این اول منزل قرار، اول طریق قرار میگیری، تو هر منزل سراغ میره، فکر کنی باز تموم میشه؟ نه خیر، باز امتحان میشه. چرا؟ چون خیلی اتفاقا این مراحل رو میگذرونه، وسط راه میمونن، بعد طریق رو که یاد میدن حالا وسطش هفت خوان میگذارن. لله این قصه ها، یه روزی ایشالله من این منطقه تیر عطار رو براتون بگم، اون هفت منزل رو، آره هفت منزلی که یکیش وادیه مثلا حیرته و اینها، یه روزی مثلا بحثای این، من خودم نیدم چرا رفتم سراغ هنر. البته میدونید خب هنر رو من از زاویه حکمت و فلسفه نگاه میکنم، یعنی آره آفرین، یعنی یه فضا
این شما این.
آره که کمتر جاهایی، حالا امیدوارم، چون میدونید من و شما به مسیری که میاییم و به اون چیزی که تو حیاتمون هست هم اعتقاد داریم، هم به هر حال تأمل داریم که انشالله راه رو درست بریم. خدمتتون عرض بکنم که بعد به این منازل امتحان میشه، بعد از دور که خونه یار رو نشون میدن باز فکر میکنیم ببین دائم وصل و چشیده ها، آدرس بهش دادن، راه رو نشون دادن، طریقت رو پشت سر گذاشته، افغان رو پشت سر گذاشته، حالا از دور خانه یار رو داره میبینه. همون قصه سمرقندی که اسم شهر رو میومد نبزه، ببین یه حسی داره، یه وجودی داره، فکر میکنی که باز رها میکنه؟ این تا به وصال مطلق نرسه دست بردار نیست. ابراهیم قبل از جریان اسماعیل خیلی از لذت ها رو چشیده بود، من جمله لذت خلوت رو، من جمله لذت دوستی با خدا رو. اما حالا بیام سراغ حرف قشنگی که شما زدی، بله درسته پیغمبره، بله درسته دوست خداست، ولی اتفاقا برای او حقیقت قرب و قربانی و وصل خیلی مهم، او قرب رو میخواد و دق الباب قرب قربانی است، و دق الباب قرب قربانی است. قربانی که قربانی دیگری که سودش رو دیگری میبره، تو خود دنبال سودی، پس باید خود قربان کنی تا به قرب برسی. قصه اینا فلزا، بله ابراهیم. اون وقت یک نکته قشنگ دیگه باز من از کلام شما گرفتم، و اون این که ببینید هر چقدر آدم بزرگتر افق دیدش وسیع‌تر، هر چقدر آدم بزرگتر معشوقش بزرگتر، مورد تمناش بزرگتر. آره اتفاقا به دلایلی که شما گفتید باید اسماعیلش رو قربانی بکنه، اگه این ادله رو نگفته بودی شاید اسماعیل هم قربانی به امر به قربانی کردن اسماعیل امر نمیشه. یه جایی رسیده که همه چیز رو باید بگذره و همه چیز در رأسش منه، در رأسش نفسه، او رو هم باید قربانی کنه. و تکرار میکنم، ابراهیم در این وادی به قربانی خود آمد تا قرب را دریابد. قصه اینه. افعل ما تؤمر، انجام بده اون چرا که بهش امر شدی. من ادامه اون آیات رو بخونم براتون. ستجدنی، این خیلی زیباست، ان شاء الله من الصابرین. اینقدر عجیبه، عجیبه اینجا. اولا صبر گفته و کیمیایی همچو صبر حق نیافرید. خیلی عجیبه ها، از صبر مفتاح الفرج. حالا ما حرف میزنیم تو عالم ماده خیلی بیتابی میکنیم، ما خیلی بیصبری میکنیم، ولی من همیشه برام سوال بوده که صبر چرا جزء مقاماته، جزء اون وقت صبر جمیل داریم و خیلی از معانی عظیم و بعد جریان چیز صبرن جمیلای به حضرت زینب و ما رأیت الا جمیل، خیلی عظیم. من خواهی یافت اگر خدا بخواهد، انشاءالله اگر خدا بخواد. یعنی چه اگر خدا بخواد؟ این نیست که گاهی ما اگر رو بد معنا میکنیم یا انشاءالله رو، یعنی اگر قصد خدا این باشه. من اینجوری تعبیر میکنم، من اینجوری میفهمم، یعنی میشه خدا اینقدر ما رو قابل دونسته باشه که امر به قربانی شدنمون کرده باشه. این قصه دیگریست. یعنی ببین از این زاویه چه خبره، از نهاد ناآرام روح پاک اسماعیل. قصه انشاءالله این است که می شود او ما را به قربانی قبول کرده باشه. وقتی این رو شنید ابراهیم آرام شد. دید این پسرک، این مرهی چه پسریه و این جلوتره و این جلوتره. چون میدانید داغ تیغ رو باید اسماعیل تحمل کنه. درسته ابراهیم به قربانی خود آمده است، اما مقام اسماعیل هم اینجا مقامی است. در این عرصه ابتلا تحمل داغ و درفش این کارد بر گلو مسئولیت اسماعیل و اسماعیل که این رو باید تحمل بکنه. فلما منتها گفتم چون اون قصد، آخه میدونید وقتی از ته دل پاک 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 خالص 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 بگه میشه من مقبولت باشم، همونجا در باز میشه. چون میدونید خیلی جالبه، خیلی جالبه، خیلی عظیمه. یک تو مثلا شما میریم جلو خدا، میگه خدایا اینو به هم بده. تو رو خدا این جمله رو دقت کنید، شان شو هم تمیر شنوندگان، من بیشتر برای خودم میگم. یه جا به خدا میگه که خدایا اینو به هم بده. یه طرز دیگرش اینه که خدایا یعنی اینقدر من پلود آبرو دارم، ارج قرب دارم که اینو به هم بدی. خدا یه جوریش میشه اینجا. خدا اینجا یه جوریش میشه. این نسبت اولیه ها، اولیه یه حالت، من نمیگم طلبکاری، بنده حق داره از خداش طلب داشته باشه.
بگو معاملت.
یه معاملت. اینو به من بده. ولی تو صحت عشق عاشقی معامله نیست. یعنی هم که جواب سلامت رو بده. اوج ما او قصه مشهور، کاش مثنوی بود از رو میخوندیم. اتفاقا ما امروز هم خیلی چیز داره مناسبت داره، مطمئن حفظ نه. قصه اون جریان کسی که هی میگفت لبیک لبیک، هی خدا رو صدا میزد، هی خدا رو صدا، هی جواب نمید، شیطان آمد یه رو سراغش گفت بابا ول کن جونم، اینقدر تو حالا سرد چیز میکنی، هیچ جوابی نمیاد، اصلا معلوم نیست میشنه، اصلا معلوم نیست میبیندت. این دل شکست، دل شکست و آره شدید دل شکست، که یک لحظه گفت خدایا نکنه واقعا نمیشنوی، یا خدایا نکنه که خلاصه من نمیگم، خوشی چی بدجوری که واقعا چرا جواب نمیاد. نیمه شب اون وقت بر رسول اون شهر نازل شد، آمد این رسول گفت همین که در حقیقت هی جوری تو رو میاریم تو این فضا که ما رو میخونی، این خوندن تو همون لبه ای که ما، وگرنه که اصلا این راه رو برات میبستیم.
من دوست دارم این صدا رو
آره آره فلزا تو رو خدا دقت کنید، شما همیشه گاهی حضور برخی بلایا رقت قلب ماست، یعنی به زمین و زمان فوش ندیم، دشنام ندیم، کفر نگیم. گاهی برخی بلاها به وجود میاد که ما به حالت تضرع بیفتیم، یه خود رقت قلب پیدا میکنیم. ولی اگر این رقت قلب صادق باشه قطعا اون چرا که بهش میخواییم میرسیم. من میخوام اینجا این نکته رو عرض بکنم، تو این ساحت این امر مهم نیست که بین تو تو گویش تفاوت خدا یا اینو به من بده، فکر که خدا میشه یه جوری باشه که من مثلا انقدر محبتت به من باشه که اینو بهم، این یه جور دیگه است و تکرار میکنه، با جسارت هم تکرار میکنه، اینجا خدا یه جور دیگهش میشه و یه جور دیگه جواب میده، چون ادبی که در این هست درونی است، در اولیه نیست. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب، و این ادب آدابی داره، مراتبی داره. اون وقت بنا به این معنا ابراهیم فهمید اسماعیل جلوتره، چون اون ان شاء الله رو
یه جوری نکنه.
آره
میگه به من میگه نکنه.
آره آفرین، میگه مبادا، حالا این تو الان آیه نیست ولی تو روایات هست که حتی میگوین که آخر رسم این بود که مثلا مینشست روی سینه و سر میبرید، کار جفاکارانه ای که شمر تو گودی قتلگاه.
آخ
یعنی میشینه رو سینه ی حضرت سید شهدا. ببینید اینجا اسماعیل میگه منو برگرد که مبادا چشمت با چشمم، چون گاهی براق برق چشما چنان عاطفه رو ظهور میده که کلمات و حتی دست دادن و لمس کردن. گاهی دو چشم عاشق و معشوق چنان با هم سخن میگویند و این برق نگاه بر براق ارتباط چنان ظاهر میشه که هیچ مفهومی نمیتونه این ارتباط رو ایجاد بکنه. پدر منو برگردون که حتی نگاه سبب تردیدت نشه. و میگویند این تلهول جمعی انداختش صورت رو به زمین خابون و این میخوره به این که از پشت سر باشه و چاقو رو گذاشت اینجا. و ناديناه ان يا ابراهيم يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. ناديناها یک دفعه ما كل عالم رو به ندای خودمون سرفراز ساختیم و بلند ساختیم و پر کردیم که یا ابراهیم قد صدقت الرؤيا، رؤیایت صادق بود و تو تصدیق کردی و تو صادق بودی. می توانستی صادق نباشی، می توانستی این رؤیا را رؤیای شیطانی بیانگاری، اما ظهور این معنا در عمل، چون حقیقت ایمان به عمل آشکار می شود وگرنه مدعیان بسیارند، لاف زنان بسیارند، حقیقتاً بسیارند، لکن آنچه مهم است ظهور این ادعا در عمل است. صدقت الرؤیا یعنی ایمانت ظاهر شد، ایمانت متجلی شد، مشخص شد برای قرب ما اسماعیلت و خودت را به قربانگاه می آوری. انا کذالک نجزی المحسنین.
خب شما برنامه پنجره خواهی رو به مهتاب رو میشنوید و آقای دکتر حسن بلخاری قهی در باره حضرت ابراهیم خلیل الله و حضرت اسماعیل صحبت کردن و در باره قربانی صحبت کردن و ماند آن نسبت قربانی با هنر و ماند آن نسبت قربانی با معماری که فکر میکنم خیلی مانه و ماند پیامک‌های بسیار شما. من میخوام خواهش کنم اگر صلاح بدونید، چون ایده دیگه‌ای هم در پیش هست، اگر صلاح بدونید ما باز هم این بحث رو داشته باشیم، چون خود اصلا نسبت قربانی با هنر و معماری فکر کنم یک صحبت است. امشب صحبت بیشتر صحبت دل بود و
بله، یعنی حقیقتش هم جناب هدایتی قصد این بود که من ابتدا فقط پیرامون حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل این رو صحبت بکنم، منتها گاهی حقیقتا ما خودمون تسلیم بحثیم، یعنی میکشد هر جا که خاطر خواه اوست، فلذا بحث رو جای دیگر هدایت کردن این شد و به اینجا رسیدیم. به قول شما من به این بخش نرسیدم و نمیدونم من چرا فقط تو برنامه شماست که به شدت وقت کم میارم. بله،
پیامک های زیادی اومده، حالا من هنوز نخوندم و خیلی هاش رو هنوز نگاه نکردم. اگر مایل باشید من تلفن های برنامه رو عرض کنم: 224-785 224-785 220-588-20 220-588-20 و شماره پیامک 30558 30558. خب اگر مایل باشید نگاه به این هم خودش هنره. من میخواستم بگم نگاه هنریه.
بله.
فکر میکنم این هم خودش
بله.
اونجاست که میجوشه دیگه. اونجاست که ما خیلی صحبت کردیم که اصلا به این برسیم.
آره. یعنی خود این حیرت مبنای جوشش بسیار هنری میشه. آره دقیقا. ولی در این حال این نکته رو من جناب هدایتی عرض کنم خدمتون که ما وقتی میگیم هنر، باز برگردیم به اون بحث اولیه که جلسات اول داشتیم و اینها. ببینید دو تا مفهوم داره هنر. یکی همین مفهوم رسمیش که امروزه وقتی به کار میبریم همه ذهن و ناخودآگاه میره سراغ سینما مثلا، نقاشی، تئاتر، اینا هنر، موسیقی. ولی یک مفهوم هنر هم داریم بیشتر تو فرهنگ ایرانی اسلامی خیلی برجسته است، اون اینه که در حقیقت هنر یعنی انجام یک کاری از روی کمال، عاشقی از روی کمال، ایمان داشتن، مؤمن بودن، اینم هنره به قول شما. یعنی دقیقاً اصلا نفس این حرکت ابراهیم اوج هنر ابراهیمه، اوج عظمت ابراهیمه و اسماعیل، هر دو این مسئله هست. اما حالا تو وجه سوری قضیه، آیا مثلا آثار هنری، حالا دیگه نگیم هنر که اون مفهوم عام و جامعش باشه، نه حالا مفهوم رسمیش، آیا مثلا قربانی، حالا دیگه خارج از قضیه حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل، در کل تمدن، اصلا در زندگی انسان به ما و انسان، ما مواردی رو شاهد هستیم که مثلا این رو آثار هنری تأثیر گذاشته باشه، رو معماری تأثیر گذاشته باشه. همچنان که فهمیدید اگر بشه جلسه مفصلی رو بهش اختصاص داد، چون خیلی قصه داریم این وسط، بهتر هست. ولی اگر بخوام فعلا یه اشاره
شروعه اگر
آره شروعی باشه شروعی باشه. چون یه چند دقیقه فرصت داریم، اگر بخوام شروعی داشته باشم، قصه اینه که تاریخ زندگی انسان با آیین شروع میشه و مراسم آیینی شروع میشه. اگر بیاد داشته باشید من یک شب ظاهرن بحث افلاطون بود یا همون آغاز بحث فلوتین، رو نظریه میمیسیس صحبت کردم که تو هنر بسیار مهم تقلید و در حقیقت تقلید کنش ها، گفتیم این نظریه رو میسازه و خیلی هنر رو به این معنا تقلید کنش ها میدونن به ویژه ارسطو. تو جریان میمیسیس واقعیت قضیه اینه که اون اصلش و بنیادش برمیاد به همین مراسم آیینی، که در مراسم آیینی برخی حرکت‌های مابعد و طبیعی یا برخی حرکات اساطیر تقلید می شد و بنا به این معنا مراسم آیینی شکل می گرفت. غیر از اینکه خود این مفهوم مثلا یونانی ها میمیسیز می گفتن، در این حال مهمترین و بنیادی ترین مفهومی که در این آیین ها وجود داشت مفهوم قربانی بود. یعنی تقریبا هیچ تمدنی رو شما پیدا نمی کنید، همچنان که در آغاز بحثم عرض کردم، که آری از مفهوم قربانی باشه. این قربانی مراسم آیینی رو ساخت، موسیقی های آیینی به وجود آورد، آثار هنری ناشی از این مفهوم قربانی رو ایجاد کرد. و همچنین خدمتون عرض بکنم در قلمرو معماری یک سری المان ها رو به وجود آورد که کالبد انسان کامل یا انسانی که حد واسطه بین ورا و ماوراست، تناسبات کالبد او بنیاد تناسبات معبد یا جای مقدس یا بیت الله یا خانه خدا شد. و همچنین برخی اشکال هندسی من جمله مندله، و بعد مفهومی که در حقیقت عقبه نظری مندله است در هند که همون قربانی است، قربانی کردن پروش هاست. اینا بحث های تفصیلی است که تو این عرصه وجود داره، به ویژه در مسئله معماری این خیلی جدی تره که حالا من در جلسه دیگری واردش میشم. و ضمن این که مثلا باید بحث بکنیم مفهوم قربانی مثلا در مسیحیت، که اصلا در مسیحیت خود کلمت الله رو اینا قربانی میدونن دیگه، یعنی اعتقاد دارن عیسی مسیح اصلا خدایی بود که متجسد شد به تعبیر ابتدای انجیل یوحنا و کلمه جسم شد و نزد ما ساکن شد، بعد سربردار شد تا کفاره ذنب ازلی باشه، تا گناه ازلی باشه، به عبارتی
قربانی شد.
آفرین آفرین، قربانی شد عیسی مسیح، قربانی شد تا انسان از اون گناه ازلی و اون ذنب ازلی پاک بشه. بعد همین مفهوم چقدر تو معماری کلیسا، بنا به این قول پولس رسول که کلیسا تن عیساست، فلذا کلیساها در قلمرو ابعادش از ابعاد تن انسان و به ویژه عیسی گرفته میشه. خب ببین مفهوم قربانی چگونه وارد فرم یک معماری میشه. این چیزیه که حالا من فقط اشاره کردم، ولی تبیینش بسیار تفصیلی تر از این که عرض کردم.
سوالی هم رو تو این زمینه اومده و گفتن که مسیح قربانی شد و خیشاگاه بود به قربانی شدن و حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل، اونها قربانی توسط همجنس، همون چیزی که گفت. این گفتن این مقایسه ای میخواستیم بفرمایید و تأثیر اون در این جهان رو یه نگاهی بکنیم بهش از دید اجتماعی، این دو واقع رو آقای پیرامون این رو گفتن.
ببینید سوال بسیار مهم و خوبیست، یعنی سوال هوشمندانه است در اصل که این شنونده محترم پرسیدن. اما واقعیت قضیه این هست که بین ما و مسیحیان در مسئله سربردار شدن عیسی مسیح اختلاف است. میدونید ما به نص قرآن میگیم ما صلبوه و ما قتلوه، یعنی اصلا شاید قرآن جور دیگه میگفت، اینقدر صریح نمیگفت، حالا یه جایی ممکن بود باشه بگذاریم وسط، ولی خیلی صریح میگه ما صلبوه، صلیبش نکردن، بر صلیب نکشیدنش، تسلیبش نکردن در اصل، و ما قتلوه و نکشتنش، ولیکن شبه لهم، امر بر اینها مشتبه شد. فلذا تو این عرصه یک سری خب به هر حال بحثی وجود داره. من البته انشالله اگر برنامه‌مون ادامه داشت به ایام محرم که رسیدیم، اونجا یک بحثی تحت عنوان جلجتا و کربلا خواهم داشت و این مسئله قربانی شدن رو که بعضی بحث کردن و میان حضرت سید الشهدا تو اسلام و بعد عیسی مسیح، حضرت عیسی مسیح ارتباط ایجاد کردن، اونجا تفصیلا میگم. ولی بین حضرت ابراهیم و اسماعیل با عیسی مسیح این مسئله وجود داره که مفهوم قربانی بنا به روایت قرآن بر عیسی مسیح اطلاق نمیشه. فرضا تو این اصل قیاس هم قیاس مع الفارق است. اما این نکته رو عرض کنم، این شنونده هوشمند ما از ساحت باور مسیحیان نگاه کرده، مسیحیان در باورشون این وجود داره. فلذا یه محقق خوب هم از منشأ نگاه میکنه هم از باور. واقعیت قضیه این هست که در ساحت باور به هر حال این مسئله در مسیحیان تأثیر بسیار گذاشته. شما جا بذاتی فیلم فرانچسکو رو دیدی؟
بله.
دیدید؟ خیلی قشنگه، درسته؟ خیلی زیاد. تو فیلم فرانچسکو دنبال یه و اینا میدونید فرقه فرانسیسکن ها رو ساختن، خیلی مهمه، فرقه مهمیست در مسیح. اصلا الان بحثی چیز نمی کنم و ارزشی و زده نمیم قبول و زده اصلا نمی کنم بحثی تاریخی.
همونی که میگیم میکی رو که بازی کرده بود دیگه فرانچسکو، همونی که دست
آفرین. شده آره آره باری کلا دست و پا بس. یعنی میدونید توی اون کوه دنبال یه علامت دیگه که این مسیر رو من و بعد از اون در حقیقت حالت رؤیاگونی که داره دست و پا رو زخمی میبینه، این یعنی این که تو به این مقام واصل شدی، یعنی تو هم در حقیقت روح خود تو به صلیب کشید، به این معنا میدونی اون وقت قربانی معنا پیدا میکنه. از زاویه کی؟ از زاویه اونا. یعنی من وقتی از زاویه اونها نگاه، از زاویه مسیحیان نگاه میکنم به مسئله، که اصلا این مفهوم سربردار شدن و جلجتا و دار بر دوش کشیدن تو قلم رو به هنر تأثیرات بسیار حیرت انگیز گذاشته. فیلم آقای میل گیبسون چی بود؟ این که خیلی چیز بود، یعنی شلاق میخورد عیسی مسیح. اسم خوبی داشت،
مصائب
مسیح، بله یه چنین چیزی. خب
خیلی هم خشن بود،
خیلی خیلی خشن بود، خیلی. یعنی این که مثلا ضربات بر پیکر عیسی مسیح فرود میاد و بعد با مثلا بلند شدن این تازیانه قطعات خون و قطعات گوش در از قطرات خون و پخش میشد، خیلی عجیب بود. و میدانید طبق اخباری که وجود داشت ظاهرا 4-5 کشیش در یکی از سینماهای اروپا بعد از دیدن این صحنه ها جان دادن. خدمتتون عرض میکنم که خب ببینید اون مفهوم قربانی تو ادبیات مسیحی و هنر، شما مثلا جالب زیرا بذارید توی هنر مسیحی مثلا این صلیب رو بردارید، این عیسی مسیح از بالا صلیب بردارید، به جرأت میگم 90% شمایل ها و پیکرهای هنر مسیحی رو حذف کردید. اینقدر
مهمه
برای اونها و تأثیر گذاشته مفهوم قربانی، تأثیر گذاشته. به همین دلیل اگر از اون ساحت نگاه بکنیم این مسئله، این مقایسه تا حدودی جواب میده، ولی از زاویه دیگه نه. اینو فقط صرف روشنی ذهن این دوستمون عرض کردم و ضمن این که راهی رو نشون دادم که اگر بخواد خودش مطالعه بکنه از چه مسیره.
شما برنامه پنجره‌های رو به مهتاب رو میشنوید، ساعت 22:46 هستش. آقای دکتر بلخاری در باره قربانی صحبت کرد، نسبت قربانی با هنر و معماری. ما اگر اجازه بدید آقای دکتر بلخاری هفته آینده بیشتر در این مورد صحبت کنیم، چون این تأثیری که داره و حالا نگاه ما رو یه مقداری خیلی
هفته آینده هم شب عید قدیر حالا انشالله ببینیم. ولی این بحث مهمه چون به ویژه حالا بابش رو باز کردیم جناب هدایتی، و بعد مهمتر این که جدای از اون سلسله مباحثمون نیست، یعنی خب ما مباحثمون فلسفه هنر بود دیگه، فلذا این بحث رو تو این عرصه به در حقیقت دلیل امروز ما وارد شدیم. فلذا من واقعا در یک فرصت دیگری، یعنی حالا هفته آینده یا هفته بعدش، به قول شما همچنان فلوتین چون بحث دیوایش کنده تو اتاق انتظار، این رو انشالله حتما باز خواهم کرد که هم بخشی از بحثم رو بیان کرده باشم و هم نسبت این قضیه.
و چقدر نزدیک با اندیشه های حالا به نوعی
بله.
فلوتین
بله بله این نگاه بله این نگاه به اون اندیشه اشراقی فلوتین، آفرین، خیلی شبیه به هم. Thank you.
با سلام خسته نباشید. می‌خواستم از آقای دکتر کارشناس برنامه بپرسم ادیان دیگر مثل مسیحیت، یهودیت، اینا نظرشون درباره حضرت ابراهیم و قربانی حضرت اسماعیل نظرشون چیه؟ اونا چه برداشتی دارن؟ قربون شما، خسته نباشید.
اولا بگم که چه موسیقی قشنگی، و همجا تشکر کنیم از تهیه کننده محترم. ببینید، این رو من حالا در بحث دیگری واردش میشم، ولی اولا اینها در مفهوم قربانی خب تقریبا روایتی که دارن مثل روایت ماست، هم یهودیت هم مسیحیت. و اون اینکه به هر حال اون شخصی رو که ابراهیم برد بالای کوه، این قربانی نشد، جای اون یک قوچی قربانی شد. اما این تفاوت وجود داره که همچنان که این بحثم عرض کردم، اونا این قربانی رو اسحاق میدونند، ما مسلمون ها اسماعیل میدونیم. ادله‌ای که پیرامون در حقیقت اثبات قربانی شد، یعنی در حقیقت قربانی بودن اسماعیل وجود داره، خیلی افزون تر هست. اونها در این چهارچوب تقریبا با ما مشترک هستن، غیر از مصداقش. لکن به نظر میرسه تأمل بر تاریخ عرفان و هنر و حکمت اسلامی نشون میده قربانی در انگیزش هیجانات خاص عاطفی، حکمی و عرفانی تو تمدن اسلامی خیلی بیشتر تأثیر گذاشته تا مسیحیت و یهودیت. حالا اگه این دوتا رو بخوام با هم بررسی کنید، باز این مسئله تو مسیحیت بیشتر از یهودیت تأثیر گذاشته. ولی در جای خود من حالا در تو مسئله قربانی، نه فقط از زاویه حضرت ابراهیم، مثلا مفهوم قربانی تو یهودیت و مسیحیت، انشالله تو اون جلسه خاص خودش حرف خواهم زد.
حالا الان شما فرمودید اگر در هفته آینده در مورد ایده ولی بخوایم صحبت بکنیم، شاید بیفته هفته آینده. بذارید ما یک صحبتی با آقای دکتر داشته باشیم، چون ایده قدیرم واسه خودش قصه و داستانی داره و که باید در مورد صحبت کنیم. خیلی ممنون، پیامک‌های زیادی شما زدید و همراهی کردید، شرکت کردید در این حس و حال ما، در این نوع هنر، نه آثار هنری، در این نوع هنر که هنر ما داریم سعی میکنیم یاد بگیریم، یعنی من دارم سعی میکنم یاد بگیرم چطوری بهتر زندگی کنم، این هنر خوب زندگی کردن و فهمیدن رو، این تلاش ماست در این برنامه. اگه میگیم پژوهش، آیا دکتر فکر میکنم اینم خودش پژوهشیه؟
بله، پژوهش که همش در کتاب و دفتر دانشگاه نیست، گاهی همین ها دقیقا این پژوهش.
همه این عزیزانی که شرکت کردن در این پژوهش و با پیامک هاشون، با محبتی که داشتن در پیامک ها برای ما گفتند. و حالا جالبه، یه پیامکی اینجا بود که هر که در این بحث مقرب تر است جام بلا بیشتر.
ان الله احب عبدا قدته فی البلاء قد، خدا هر کی که بیشتر دوست داشته باشه بیشتر میندازتش تو بلا، امتحان. اینا درست
با عرض سلام خدمت آقای دکتر و مدیر محترم. مسئولی که واسه من پیش اومده اینه که هر انسانی بخواد یه موجودی رو بکشه، باید دلیلی برای خودش داشته باشه که تا بتونه موجود رو بکشه. خداوند این دستور که به حضرت ابراهیم داد، دلیل این کار چی بود؟ من متوجه اینجا متوجه صحبتهای آقای دکتر نشدم. اگه امکان داره یه توضیح اینجا بیشتر بفرمایید. خیلی ممنون، از کرج تماس میگیرم.
خب نمیشه، خیلی از اول برنامه اصلا تو این زمینه صحبت کردیم دوست عزیز. البته تلفن شما نمیدونم چه زمانی رسیده به دست عزیزانی که در ارتباطات بودن، اما حتما متوجه شدین خیلی سخته.
آره، ولی اگر من بخوام خدمت این شنونده عزیز کرجیمون فرمودم،
بله،
بخوام یک جواب ساده ای رو خدمتشون عرض بکنم، اون این که ابراهیم مدعی ایمان بود و حقیقت ایمان، و هر کس ادعای بالا داشته باشه به همون ادعا مبتلا میشه، یعنی امتحانش میکنن که به حقیقت یک چنین چیزی رو داره به حق میگویه یا نه. ابراهیم این وسط امتحان شد، امر قتل نیامده بود، در رؤیا نشان داده شده بود که این داره ذبح میکنه فرزندش رو و او این رو در حقیقت یک امر عملی گرفت که باید انجام بده. این امتحانی بود. اینجا اگر بخوام یک جواب ساده خدمت شما عرض بکنم، چون مشخص بود دنبال یک جواب خیلی روشن و واضح و ساده هستید، این وسط دلیلش به قول شما دلیل خدا چی بود؟ دلیلش فقط به فقط امتحان بود.
با سلام گفت همان الله الله تو لبیک ما.
آره این شعرانشون براتون زده ولی کرده ولی کرده.
گفت همان الله الله تو لبیک ما.
لبیک هم که الله الله میزنی در حقه اون لبیک ما.
نیاز و سوز و دردت پیک ماست. درود خدا و شما استاد بارسته و سردبیر پرشور برنامه درود و یه پیامه که دیگه هم اومده. درود خدا خدای سبحان بر جناب آقای دکتر بلخاری که ما را متحول کردید.
خواهش
خدا رو شد.
اگر نه واقعا اینجوری باشه که چون میدونید خیلی مهمه، مثلا خود من جان پدر که الله صادقانه این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، وقتتونم رو به پایانه خواهش. ولی یک چنین به قول شما روزهایی که میرسه گاهی دل و جان پر از کلامه، نمیدونه کجا بازگو بکنه. به ویژه من که الان حقیقتاً گزیده انتخاب میکنم که کجا حرف بزنم و با کدوم رسانه، فلذا هم از شما هم از رادیوتون از حقیقتاً شوری که شما دارید و هم این عشق و حالی که شنوندگان آره آفرین اصل اونها هستند به من و شما میدن. حالا اینجا الان شما پیامکاشون رو میبینید، من این سعادت رو دارم که خیلی جاها مثلا هفته پیش که رفتم خوی و اینها برام جالب بود که دوستانی بودن که بیان میکردن،
صحبت خوی رو نکردیم،
ابراز محبت میکردن. خیلی خوشحالم از این که فرصتی ایجاد میشه که آدم بتونه اون کلمات که در دل و جانش وجود داره رو باز بکنه.
سپاسگزارم از شما.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر بلخاری خدا عمرتون بده. شب شما بخیر.
شب شما بخیر و شب تمامی شنوندگان عزیزمون. انشالله این دهه بین قدیر و قربان براشون خیلی مبارک باشه.
انشالله. مردمان ایران خداحافظ.